بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه 25 سوره مبارکه بقره، آیه مورد بحث، در رابطه با هذا الذی رزقنا من قبل مطالبی باقی موند که لازم اون مطالب بحث بشه چون خیلی مهمه. این یقینیه، یعنی از دانشمندان مشرق و مغرب کسی در این مسئله شکی نداره. البته مسئله جدیدی نیست. حالا اگر مطالبی به واضحی این زمان در گذشته بیان نشده، ولی اصل مطلب و حقیقت مطلب در گذشته بیان شده، هم به زبان وحی بیان شده و هم به زبان دانشمندانی که در این زمینه کار میکردن و علم داشتن و تخصص داشتن. کدوم مسئله؟ این مسئله که تمام اعمال و حرکات و منش انسان ساخته شده از خوراکی هایی که از سفره طبیعت استفاده میکنه و برداشت میکنه. البته الان ثابت هم شده که رنگ خوراکی ها، ویتامین های خوراکی ها و بدنه خوراکی ها در حالات و اخلاق انسان هم مؤثر، که ما یه حرفی که با حروم خورای خارج و داخل داریم اینه که وقتی ثابت شده خوراکی ها حتی در حالات و اخلاق هم، چه در ساختنش چه در جهت دادنش مؤثره، شما دیگه نمیتونید به ما بگین که فلان گوشتی که دین حرام کرده اگه به خاطر آلودگی ظاهرشه، به خاطر به قول شما نجس بودن و پلید بودن و خبیث بودنشه، ما مهمترین دستگاه ها رو اختراع کردیم که این گوشتا رو کاملا تبدیل به یه گوشت بهداشتی سالم 100% میکنه. شما اگر از میکروب هایی که با گوشت خوک رفاقت کامل دارن میترسیم، ما به وسیله دستگاه ها این میکروبا رو از بین میبریم. دیگه چه مایهی برای حرمتش باقی میمونه، چه علتی برای حرمتش باقی میمونه؟ وقتی شما میگیم علت نجس بودن، پلید بودن، میکروب داشتنه، خب ما این علت رو از بین میبریم. حالا حرفتون چیه؟ شما میگیم همه علت در میکروب تنها نیستش، میکروب جزء علته، یه علت هم اینه که این حرام های مالی در حالات روحی هم اثر میگذاره. من یه وقتی کتابی رو میخوندم، الان یادم نیست، در رابطه با هیتلر، حالا نمیدونم، دو جلد کتاب بود به نام جنگ جهانی دوم که عمده این کتاب رو من خوندم، یا کتاب مستقلی بود اصلا درباره هیتلر نوشته شده بود که متولد یه دهی بین مرز آلمان و اتریش بوده که این آدم چرا اینقدر شرور و بیرحم از آب در اومد. خب این همکلاسی هم داشته، هم درسی هم داشته، رفیق هم داشته، چرا اونایی که با این بزرگ شدن اونا این گونه نشدن؟ یه تحقیقی دانشمندان در خوراکی های هیتلر کرده بودن که من حالا دقیق یادم نی، ولی نوشته بودن که خوراکی های زیادی که این در دوره عمرش خورده غلبه با خوراکی هایی بوده که چنین ماده ای رو داشته، ماده یادم میاد نوشته بودن گلوسیدی، به عبارت فارسی ماده قندی، نه ماده قندی که تو گندم و تو برنج، ماده مواد قندی که بیشتر در شیرینیجاته، بیشترین ماده‌ای که وارد بدن او شده این بوده. این طور نوشتن، حالا درست بودن و غیر درست بودنشو نمیدونم، اونی که برام مهمه اونی که نوشتن خوراکی ها در اخلاق و منش او اثرگذار بوده. بنابراین همیشه علت حرمت میکروب نیست، یا علت حرمت فقط نجس بودن نیست. ممکنه یه غذایی 100% حلال باشه ولی نجس شده باشه به نجاست عارضی، ولی یه قطره خون توش افتاده باشه یا به شکلی دیگه نجس شده باشه، حرام کردن خوردنشو، چون هم در حرکات و اعمال اثرشو میگذاره و هم در اخلاق و رفتارهای روانی. خب اعمال محصول خوراکی هاست. عجیب اینه که 1500 سال پیش در قرآن و در روایاتمون فقط به خاطر اعمال و اخلاقمون و به خاطر آینده سازیمون به شدت اصرار بر حلال و طیب شده، به شدت. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا اون خطابی که به همه انبیا شده، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، یعنی اگر عمل صالح میخواین ازتون صادر بشه پاک بخورید، حلال بخورید. خب یه انسانی که در حد لازم ایمان به پروردگار داره، ایمان به قیامت داره و محض اون ایمانش به خدا و قیامت جزء مواظبت‌هاش مواظبت بر خوراک، که هم اصل خوراک از پاکیزه ها باشه، سبزیجات، میوه‌جات، گوشت‌های پاک و حلال هم باش، چون ممکنه آدم با پول حرام غذای پاک بگیره و بخوره، خب اونم خوردنش بر انسان حرامه. یه وقت حرام مربوط به خود خوراکیه مثل گوشت خوک یا شراب، یه وقت حرام مربوط به اینه که من غذایی که بهم حرامه گرچه حلاله اونو دارم میخورم، مثل اینکه به ناحق بره توی یه چلو کبابی کارت بکشه بگه یه نهار به من بده و الا میزنم و صاحبش هم راضی نیست، خب داره میخوره حروم خوری میکنه. اونی که در حدی مؤمن به پروردگاره و مؤمن به قیامته و به خاطر این ایمانش اهل مواظبته و اهل احتیاطه و دنبال حلال خوریه، دنبال پاک خوریه، اینو یقین بدانید که حلال و پاک که قرآن مجید امر کرده و روایات هم اصرار دارن، این مواد حلال پاک که در باطن مواد نورانی هستن، در اون مواد میل به صعود وجود داره. الیه یصعد الکلم الطیب، یعنی هر طیبی میلش و ذاتش جهتگیری به طرف صعود و رفعت و مقام الهی داره. حالا چه انسان پاک باشه، چه عقیده پاک باشه، چه لفظ پاک باشه، چه خوراکی پاک باشه، وقتی اون انسانی که در حد خودش مؤمن به پروردگار و قیامت غذای حلال میخوره، انگار این حلال صاحبش رو، اون خورندش رو به جانب عمل صالح، یعنی عمل با رفعت، تحریک میکنه. وقتی هم که عمل با اون خوراکی پاک از انسان صادر میشه و جدا میشه، به طرف پروردگار آدم حرکت میکنه و خدا آدم رو هم حرکت میده. از صلات و قربان و کل تقیین، نماز که محصول لقمه پاک و حلاله، کارش قربان نمودنه، یعنی نزدیک کردن انسان به پروردگار مهربان عالمه. خب وقتی نماز که مایش لقمه حلاله از آدم صادر میشه و جدا میشه، یعنی اون خوراکی تبدیل به انرژی معنوی میشه، تبدیل به عمل معنوی میشه، به جانب پروردگار حرکت میکنه. الیه یسعد الکلم الطیب، خدا هم قبول میکنه، بعد قبول کردن تبدیلش به بهشت میکنه همون وقت، نه در آینده، که آیاتشو چه در بعد مثبت مسئله چه در بعد منفی در قرآن زیاد میبینید. یکی دو موردشو من براتون انشالله قرائت میکنم که همون وقت، یعنی به محض این که نماز شروع میشه، امر به معروف شروع میشه، نهی از منکر شروع میشه، تعلیم دادن شروع میشه، حرف خیر زدن شروع میشه، همون وقت این انرژی تبدیل به ماده میشه، مادهشم بهش و مجموع نعمتهاشه. که در این زمینه یکی از علمای خیلی با سواد اسلام، من دیده بودمش، خیلی وقت ندیدمش، قبل از انقلاب شاید سال 52-53 یه مسجدی در تهران منبر می رفتم که این عالم خیلی معروف نیه بین حوزه ها، به نام آقای امین، اهل سلدوز آذربایجان بود، اومده بود یه شب تو اون مسجد که مرحوم آیت الله حاجی رضای صدر برادر امام موسی صدر نماز میخوند. سالی دو بار اونجا من برای ایشون منبر میرفتم، ایشون این عالمو به من معرفی کرد، گفتیم آدم کار کرده یه آدم با سواد و دانشمندیه. اون شبم یه کتابشو آورده بود که یه وقتی من تو همین کتاب فروشی سر چهارراه دفتر تبلیغات دیدم، اگر باشه و تهیه بکنید، یعنی کتاب خوبیه، کتاب عالمانیه، به نام تبدل انرژی به ماده، که البته ایشون در کل این کتاب جهت تبدیل شدن خوراکی ها رو به عمل صالح و عمل صالح به بهشت راهشو طی کرده، خوبم تونسته این مسئله رو اثبات بکنه. یعنی ببینید، ما اول بدنمون که ماده است، یعنی مجموعه متراکم از عناصر عالم، خوراکی‌هایی هم که می‌خوریم و جزء بدن میشه، اونا ماده است. این خوراکی‌ها که بدن ما میشه، عمل انرژیه، یعنی تبدیل کردن ماده به حرکت، به فعل، به کوششه. وقتی که این ماده تبدیل به انرژی میشه، یه بار دیگه این انرژی در نظام عالم هستی از همون لحظه تبدیل به ماده میشه، که این ماده همون هشت بهشت معروفیه که در قرآن مجید مطرح، بهشت مادی نه بهشت روحانی. ما معاد روحانی نداریم، ما معادی که داریم معادیه که بلا قادرین علا انصبیه بنانه، اینو دیگه نمیشه گفت معاد روحانی. ازانو فخف سور فا ازاهم من الاجداس یعنی قبرها الى ربهم ینسلون. این معاد جسمانیه، یعنی معاد ظاهری و آشکار و قابل رؤیته، چون در اعمال خیر و در عبادتها بدن و روح ما با شرکت هم دیگه وارد شدن، بدن تنها نبوده، روح تنها نبوده، بنابراین پاداش مال هر دوشونه. بهشت پاداش بدن، رضوان من الله اکبر پاداش روحه. و واقعا من تعجب میکنم از بعضی از فلاسفه اسلام که اینا با اینکه قرآن کنارشون بوده و این آیات صریح حشر کنارشون بوده، آیات صریح قیامت کنارشون بوده، آیات کلما نزجت جلودهم بدلنا جلودن آخر، اگه آیه رو درست بخونم، کنارشون بود. روح که پوست نداره. قرآن مجید میگه هر وقت آتش دوزخ پوستشون رو میسوزونه، پوست جدیدی در میارن. هیچکی هم در عالم قائلی که روح پوست داشته باشه، پوست مال بدنه. خیلی برای من عجیبه که اینا چطور به جای این که تحت تأثیر آیات قرآن باشن و قائل به معاد جسمانی باشن، تحت تأثیر چهار تا فیلسوف یونانی و چهار تا فیلسوف اسکندریه و قبل از میلاد مسیح قرار گرفتن و انگار با قواعد فلسفی نتونستن آیات قرآن رو بر خودشون حل بکنن. خیلی از قواعدشون هم با دانش امروز دیگه باطل شده. اعاده معدوم محاله. اصلا من چیزی معدوم میشه که آدش محال باشه؟ و بعدم هستی یه وقتی نبوده، یعنی عدم بوده، اراده پروردگار به وجود آورد جهان رو. در خطبه اول نهج البلاغه است، بدون نقشه، بدون ماده، یعنی مصالحی کنار خدا نبود که از اون مصالح برداره قاطی کنه، یه بخشش بشه آسمان ها، یه بخشش بشه زمین، یه بخشش بشه گیاهان. امیرالمومنین می‌فرماید جهان مسبوق به ماده نبوده. شما با توجه به ان الله علی کل شیء قدیر، با توجه به انک فعال لما تشاء، چجور اومدید این قوانین رو قبول کردید که اعاده معدوم محاله و خودتون تو مسئله قیامت با این قاعده هایی که دیگه باطل شده معطل کردید؟ اصلا چیزی رو که خدا به وجود میاره معدوم نمیشه که خلقتم للبقاء لا للفنا. شما به جای نگاه فلاسفه میومدید نگاه امیرالمؤمنین رو، نگاه قرآن مجید رو مورد دقت قرار میدادید. همین آیاتی که در جزء 29 و 30 قرآن مجید داریم که آسمان ها جمع میشن زمین جمع میشه، دریاها جمع میشن با تعبیراتی که داره، از شمس کبرت، از نجوم کدرت، از بهار و سجرت. خب جمع میشه، اینا معدوم میشه و به نظر شما اعاده معدوم محاله. خب اون آیات جزء 29 و 30 رو ما میتونیم در آیات سوره ابراهیم نگاه بکنیم که بعد جمع شدن عالم و خاموش شدن خورشید و ستارگان چی پیش میاد. دیگه نمیشه اعاده کرد اون که رو که نابود میکنه. این آیه رو عنایت کنید، چه آیه عجیبیه و چه جوابی میده به اینا. یوم تبدل الارض، یعنی همین زمین، غیر الارض و السماوات، یعنی یوم تبدل السماوات غیر السماوات و برزو، یعنی بعد به هم ریختن عالم همین زمین تبدیل به زمین دیگه میشه. همین آسمان های به هم ریخته و فرو ریخته و نابود شده تبدیل به آسمان های دیگه، همین مواد جدید میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار. اصل عالم، عالم تبدیل ماده به انرژی و انرژی به ماده است و این جریان داره تا روز قیامت که نسبت به ما انسان ها، نسبت به آفرینش باید تحلیل بیشتری کرد. ما وقتی به بهشت برسیم یا دوزخیان وقتی به دوزخ برسن، دیگه کار تبدیل و پروردگار در اصل برنامه متوقف میکنه، که این رو از هم فیها خالدون میتونیم استفاده کنیم، چه درباره بهشتی ها چه درباره دوزخی ها. در هر صورت بدن از مواد خوراکیه، مواد خوراکی ریشه اعمال، در حقیقت تبدیل ماده به انرژیه که باز خداوند این انرژی مثبت رو که عبادات و خدمت به خلق و کار خیره تبدیل به ماده میکنه، نه به یه امر روحانی. یعنی بهشت، بهشت رو که اگه معاد روحانی باشه، بهشتش هم باید روحانی باشه، یعنی بشه درخته خیالی، آب خیالی، حورالعین خیالی، تخت و متکا و زیرانداز خیالی، همه باید بشه خیالی. فیها عین جاریه و اکواب موضوعه و نمارق و مصفوفه و زرابی و مبسوسه، همه رو ارواح تو خودشون خیال میکنن و با خیال بهشت خیالی لذت میبرن، در حالی که قرآن میگه فیها ما تشتهیه الانفس. انفس در اینجا یعنی مردم، یعنی عباد من هر چرا میل داشته باشن. و تلذل اعیون، چشم که مال روح نیست، روح حیات چشمه و معاد روحانی یقینا باطله. معاد طبق آیات قرآن کریم جسمانیه. خب جان نه این که میتونیم بگیم من آیاتش رو میخونم که همون زمانی که کسی داره معصیت میکنه همون زمان دوزخ ساخته میشه، یعنی همون زمان این انرژی بد و آلوده تبدیل به عذاب میشه. اینو قرآن مجید خیلی صریح هم میگه. آیات مربوطه به بهش قسمتیش جمله اسمیه دلالت بر حال داره، آیات مربوط به دوزخ هم قسمتیش جمله اسمیه دلیل بر حال. ان جهنم لمحیطتون، محیط اسم فاعله و دلالت بر حال هم داره، کاری به آینده نداره. همون وقت کافر کفرش دوزخ سازه، همون وقت و احاطه به خودش هم داره. اما قضای حرام ذاتش میل به نزول داره، میل به اسفل داره، میل به سفلا داره. حالا چه برای کسی که اصلا دین نداره، چه برای کسی که از یه ایمان ضعیفی برخورداره. وقتی حرام میخوره، این حرام خوری ذاتش میل به اعمال نزولی داره که کمک میکنه به بدکاری و به بدعملی. البته اینجا یه مسئله رو هم من لازم تذکر بدم که نباید بمونه و اون اینه: از جایی که خداوند فعال ما تشاه، اینطور نیستش که گناهکار وقتی تولید آتش میکنه این آتش تا در دنیا هست و راه برای توبه داره بقا داشته باشه. این آتش افروخته قابل خاموش کردنه، که حتما در روایات نماز ملاحظه کردید پیغمبر می‌فرماید برخیزید برای اطفاء ناری که افروختید. یعنی نماز آبیه که آتشی که فراهم کردید خاموش میکنه. اما اگه این آتش مرتب ساخته بشه تا دم مرگ انسان، اون دیگه ابدی میشه. ولیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی هذا حضر احدهم الموت قام توبتل آم، نمیشه دیگه، خاموش نمیشه. این مطلب معروفه. من دیشب و پریشب هرچی گشتم پیدا نکردم که زین العابدین از ابی عبدالله سوال میکنه کارتون با مردم به کجا کشید؟ امام فرمودن جنگیدن با ما. چرا جنگیدن؟ حضرت فرمود ملعت بطونهم من الحرام. اما این جمله رو از خود حضرت خطاب به لشکر مرحوم محدث قمی در نفس المحمومش ذکر میکنه که امام در لحظات آخر خطاب کردن ملعت بطونکم من الحرام. اما من این ملعت بطونهم من الحرام رو پیدا نکردم. هر کجا نگاه کردم دادم تو سیدی های کامپیوتری هم گشتم هنوز که پیدا نکردن. یه روایت بسیار مهمی رو مکارم الاخلاق که نوه طبرسی ظاهرن این کتاب رو نوشته، صفحه 164 و معجت البیضاء فیض جلد 3 صفحه 12 نقل میکنه، از وجود مقدس امیر المؤمنین که 5-6 خط این روایت کل مطالبی رو که امروز به عنوان مقدمه شنیدید با این که تکیه بر قرآن هم داشت کاملا و 100% تأیید میکنه. یه روایت هم امام صادق دارن، اون هم همین بحث رو تأیید میکنه که اعمال نتیجه خوراکی هاست. حالا این خوراکی پاک باشه، عمل پاک قبول میشه تبدیل به بهشت، نجس باشه قبول نمیشه تبدیل به دوزخ. ولی اگه آدم فرصت توبه واقعی پیدا کنه این عنایت خدا داره که آتش خاموش بشه. انشالله فردا این روایات رو میخونم، خیلی مهمه این دو روایت.
دیگران نقل کردن این قابل تنقید توبه اینجا قابل تنقید اصلا یک کسی هم باید اینجا در حال مرگ حالا در درم به نامتر نگاه کردن اونجا از خواهیش قابل تنقید همه یک کسی هم دیگیز ملیان کنه ایرمانو گذیده و نگه آمدن مقدرش به همون درست این توبه وقت و سکل بند توب هستن این پول اگه برگرده به بیتون ما بشه این زمین هایی خورده و بردن یا سالمانش برگرده میشه توبه. اما توبه یه زمین مرکن از برگرده ولو یه نفس موزه به آخر توبه کن گناه بین خود فرصادهایی که کرده بود من اون چرا برای شما نه چرا برای شما